تفسیر قرآن کریم صوت شماره 33 سوره آل عمران آیات 141 تا 154.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباد الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم فیلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در خلال آیاتی هستیم در رابطه با جنگ احد، جنگ بسیار پر عبرتی که مسلمان ها در ابتدای جنگ برنده جنگ بودند، اما به خاطر خطاها و اشتباهاتی که داشتن جنگ برده رو باختند و خداوند متعال از این فرصت داره استفاده میکنه. در حدود 60 آیه در این سوره هم سعی میکنه مسلمان ها رو روحیه بده که خودشون رو بازیابی کنند و دوباره سر پا بایستند و کار رو ادامه بدن با قدرت و ایمان و یقین، و هم نکات بسیار مهمی رو خداوند گوشزد میکنه برای عبرت گیری و درس گرفتن و تکرار نکردن اشتباهات گذشته که برای امروز ما که ما در یک جامعه انقلابی هستیم و ان شاء الله وظیفه زمین سازی ظهور بر روی دوشمونه، در مقابل با دشمن بسیار به دردمون میخوره و اگه نکاتش رو رعایت کنیم و عبرت بگیریم ان شاء الله عبرت تاریخ نخواهیم شد، ولی اگر نکاتش رو نگیریم و انجام ندیم، اون تلخی هایی که اشتباه کنندگان چشیدن رو ما هم خواهیم چشید. ان شاء الله که این نکات رو جدی بگیریم، بفهمیم و عمل کنیم. تو آیه 140 خداوند متعال برای اینکه مسلمان ها رو سر پا کنه، بهشون روحیه بده، فرمود اگر در جنگ احد به شما جراحتی رسید، پس یقینا در جنگ بدر هم به اونها جراحاتی مثل شما رسیده و ما هم این روزهای پیروزی و شکست رو در بین مردم میگردونیم و تلکل ایام و نداولها بین الناس. برای حکمتی، اینا کاملا در زندگی انسان ها طبیعیه. بعضی از این بچه ها رو دیدین تو بازی که شکست میخورن فکر میکنن دنیا به آخر رسیده، بعد وقتی بزرگترشون بهشون میگه اینا طبیعیه، میفهمه که بله طبیعیه، بلند میشه دوباره تلاشش رو شروع میکنه و سعی میکنه در جبران مافات. خداوند متعال برای اینکه این بچه ها رو فکر هنوز فکر بچه است دیگه، هنوز رشد نکرده، آگاهشون کنه که سر پا بشن و نشکنن، میفرماید اینا طبیعیه، این شکست ها و پیروزی ها رو ما در تقدیر ازلی نوشتیم، بین انسان ها میچرخونیم، که البته مقصر شکست هم خودتون بودید، نه اینکه حالا مجبور باشید، اختیار داشتید، کوتاهی کردید، شکست خوردید، ولی بین انسان ها میچرخونیم برای اینکه یه چیزای معلوم بشه و خداوند معلوم بدارد مؤمنان رو و از بین اونها گواهانی بگیره که بعدن که خداوند خواست پاداش و کیفر بده، اون کسایی که تو این آزمایش ها مردود شدن نگن اگر ما هم از همون آزمایش گرفته میشد قبول میبودیم، چون دیکته ننوشته 20، ولی وقتی شما دیکته رو نوشتی اون وقت معلوم میشه چنده. داریم این شرایط رو فراهم میکنیم همه دیکته ها رو بنویسن، هر کس معلوم بشه نمره واقعی چنده که بعدن ادعا نکنه. بعد حالا در آیه 141 ادامه حکمت داستان، ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، تا خداوند افراد با ایمان را خالص گرداند. خالص گرداند یعنی چی؟ یعنی پاک شن، ورزیده شن، قوی بشن. کسی که ورزش نکرده بدنش پر چربی های اضافه است، ولی وقتی توی فضای ورزش و کار و تلاش و عرق ریختن و وزن زدن و دویدن و اینا میفته، خالص میشه، چربی های اضافه پاک میشه، عضله ها قوی میشه، میشه انسان ورزیده. ولی یمحصه خالص گرداند یعنی ورزیده گرداند، اضافه هاتون آب بشه، ورزیده پاک که رشد پیدا کنید، بزرگ بشید. و یمحق الکافرین، و کافران را به تدریج نابود سازد. توی روایتی از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستش که در بهار الانوار جلد 51 صفحه 73 که حضرت وقتی این آیه رو فرمودن به جابر فرمودن یا جابر ان هذا الامر من امر الله و سر من سر الله، بحث غیبت حضرت ولی است، امری از امور الهی و سری از اسرار خداوندی است، متوی عن عباده و مستور از بندگان خداست، پوشیده است، و ایاک و شک کفی، مبادا در آن شک کنی، فان شک فی امر الله عز وجل کفر، که شک در امر خدای تعالی کفر است. و این آیه رو حضرت تلاوت فرمود که یکی از حکمت های این امر رو بیان کنه برای اینکه مؤمنان رو پاک کنه، مؤمنان قوی بشن، ورزیده بشن تو فضای غیبت. خب 11 تا قبلی بودن، قدرشون رو ندونستن، حالا شما رو توی فضای غیبت قرار میدیم که شما توی یک فضای سخت و سرد و سیاه با مشکلات و موانع بجنگید، پاک شید، کامل شید، رشد کنید، قدر امام معصوم رو بدونید. آیه 142 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا چنین پنداشتید که وارد بهشت خواهید شد؟ حالا چه بهشت قیامت کبرا، چه بهشت قیامت صغرا، یعنی اون بهشت زمینی که در کل جهان در عصر ظهور ایجاد میشه. و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، در حالی که خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته است، معلوم نداشته است، فضای غیبت را افتاده، تمام سختی ها و مشکلات و موانع و آفات و بلاها و فتنه ها هست که مجاهدان واقعی شناخته بشن، استقامت ورزان شناخته بشن، کیا تلاش میکنن برای حل مشکلات و گذر کردن از موانع تو این شرایط، کیا کم میارن. الان شما ببینید دقیقاً یه فضای پر از فتنه و بلا ایجاد شده، یه عده بسیار زیادی میگن نه دیگه نمیشه، دیگه شکست خوردیم، دیگه تموم شد، اصلا کاری نمیشه کرد، کاری از پیش نمیشه برد، انقدر مفسدین و باندهای سیاسی هستن، انقدر مفسدین و مافیاهای اقتصادی هستن، اصلا دیگه نمیشه کاریش کرد، تلاش نمیخواد، دیگه تموم، دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. دیدین چقدر آدمها اینجوری آیه یأس میخونن و میگن هیچ کاری نمیشه کرد؟ این آیه 142 فوق العاده است، دقیقاً همینو میخواد بگه. خداوند معلوم دارد جاهدو صابرین، اونایی که میگن میشه تلاش میکنن، مایوس نمیشن، کم نمیارن، خالی نمیکنن، صابرینن. حالا اینا که صابرینن، استقامت ورزانن و مایوس نمیشن، جاهدو تلاش هم میکنن. شما چیکار داری میشه یا نمیشه؟ شما مأمور به وظیفه ای، تلاش تو بکن، بعدم میشه ان شاء الله. در زمان 11 امام قبل از امام زمان، همه ائمه ما از من و شما بهتر میدونستن نتیجه در زمان اونها حاصل نمیشه، ولی هیچ کدومشون در انجام وظیفهشون کوتاهی نمیکردن تو هر شرایطی. بعد الان نگاه میکنی تا یه ذره گرونی میشه، مشکلات میشه، یه ذره مفسدین سیاسی پا میگیرن، رأی میارن، یه ذره باندهای مافیایی اقتصادی یه دو تا حرکت فساد برانگیز اقتصادی میکنن، دیگه میگه نمیشه کاری کرد، مایوس، منکوب، یه جا میگیره میشینه. فکر کردید به اون بهشت واقعی، به اون بهشت ابدی قیامت کبرا، به اون بهشت زمینی قیامت صغرا، عصر ظهور میرسید و مجاهدان و صابران از بین شماها از مایوسان و مفلوکان جدا نمیشن؟ ما تمام این شرایطو داریم ایجاد میکنیم که مجاهدان و صابران رو از بین مفلوکان و مایوسان جدا کنیم. در مسند امام رضا علیه السلام جلد 1 صفحه 337 یه روایتی است از امام رضا علیه السلام، از قول امام باقر علیه السلام که میفرماید به خدا سوگند شما به مقصود و آرزوی خود نخواهید رسید، همین بهشت زمینی عصر ظهور، تا آنگاه که آزمایش شوید و از هر 10 نفر جز یکی از آزمایش بیرون نخواهد شد. یعنی از هر 10 نفر، 10 نفری که حالا جزء مؤمنین نه 10 تا آدم معمولی، 10 تا آدم نخبه، 9 تاشون جزء مایوسان و مفلوکان ریزش میکنن، یکیشون جزء صابران و مجاهدان میمونن. و اینم حکمت فراز و نشیب هایی که هست. آیه 143 ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تنظرون، و شما مرگ را پیش از آن که با آن روبرو شوید آرزو میکردید، قبلا ادعاهای زیادی میکردید، سپس آن را با چشم خود دیدید در حالی که به آن نگاه میکردید. حالا وایستادید بر رو بر نگاه میکنید، یعنی چقدر میان گفتار و کردار شما فاصله است، چقدر بین ادعاهاتون با عملتون فاصله است. بله، این بالا و پایینا و فراز و نشیبا رو ما قرار میدیم که مدعیان راستین از مدعیان دروغین شناخته بشن، چون تو جنگ بدر که ادعی به شهادت رسیدن، یه ادعی فاز شهادت طلبی برداشته بودن که وای کاش ما هم به این درجه نائل میشدیم و اینا، گفتن خب حالا صبر کنید. بعد جنگ احد اومد، بعد جنگ احد رسید، خیلی ها دیدن اون ادعای شهادت طلبی که داشتن اینجا چقدر توخالی در اومد. آیه 144 در تفاسیر اومده وقتی تو جنگ احد از سوی کفار یه سنگی به پیشانی مبارک حضرت رسول اصابت کرد و خون جاری شد، یه صدای بلند شد که بله مثلا پیامبر اسلام رو کشتیم. برخی هم به اشتباه شهادت یه فردی به نام مصعب رو که تا حدی هم شبیه حضرت رسول بود گویا گرفتن و این شایعه گرفت و اونایی که تحت تاثیر این شایعه قرار گرفتن فرار کردن تو جنگ. این آیه نازل شد که اونها رو بفهمونه داستان چیه و یک اعتقاد صحیحی در رابطه با این موضوع بهشون بده. و ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول قد خلت من قبله الرسل، حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه فقط فرستاده خداست، نیست مگر فرستاده خدا، و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند. افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، آیا اگر او بمیرد به مرگ طبیعی یا کشته شود شما به عقب برمیگردید، یعنی اسلام رو رها میکنید میرید به دوران جاهلیت و کفر گذشته؟ حالا یک دین حقی اومده برای شما، شما که نباید برگردید. و من ینقلب على عقبیه فلن یضر الله، و هر کس به عقب بازگردد هرگز به خدا ضرری نمیزند، خداوند که ضرر نمیکنه، دین خدا که زمین نمیمونه. و سیجز الله الشاکرین، و خداوند به زودی شاکران یعنی اون استقامت کننده ها، اونایی که قدر این نعمت دین الهی رو میدونن را پاداش خواهد داد. اینجا یک اعتقاد صحیحی بهشون میده که مراقب باشید، حتی اگر پیامبر اسلام هم کشته شد شما باید باز پای کار وایسید، برای چی فرار میکنید؟ پیامبر خدا ممکن است دنیا بره، دین خدا که نمیمیره، خود خداوند و دینش که هست. اولا این شایعه بود، ثانیا شایعه هم نبود راست بود، باز شما نباید فرار میکردید. قشنگ داره اون نقش تربیتی خودش رو این آیات بازی میکنه. آیه 145 و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، هیچ کس جز به فرمان خدا نمیمیرد، مرگ و زندگی دست خداست، سرنوشتی است تعیین شده. و من یورد ثواب دنیا نؤته منها، هر کس پاداش دنیا را بخواهد چیزی از آن به او خواهیم داد، و من یورد ثواب الاخرته نؤته منها و سنجز شاکرین، و هر کس هم پاداش آخرت را بخواهد به او میدهیم و به زودی سپاسگزاران شاکران اونا که قدر این نعمت دین الهی رو میدونن را پاداش پاداش خواهیم داد. بستگی به همت شما و اون افق دید شما داره. تا کجا میخوای؟ دنیا بخوای بد میدیم، آخرت هم بخوای بد میدیم. خوبه انسان نگاهشو بلند کنه. مرگ و زندگی انسان هم یه سرنوشتی تعیین شده است، دست خداست. مراقب باشید تو این شرایط یهو یه حرکت احساسی و اشتباه نکنید. آیه 146 و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیرون. چه بسیار پیامبرانی را که مردان الهی فراوان به همراه آنان جنگ کردند. یه تاریخ هم خداوند را گذشتگان میگه برای اینکه اینا رو بیشتر توجیه کنه. فما وهنول ما اصابهم فی سبیل الله. آنها هیچگاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان میرسید تن به تسلیم ندادن، محکم پای کار وایسادن. و ما ضعفوا، ناتوان نشدن، کم نیاوردن. و مستکانو، و تن به ذلت ندادن. و الله یحب الصابرین. خداوند استقامت کنندگان رو دوست داره. تو هر شرایطی، هر آسیبی، هر ضربه ای خوردید کم نیارید، رو پای خودتون وایسید. یهو نصرت خداوند میاد ورق برمیگرده. خیلی مهمه تو مسیر جنگ حق و باطل فراز و نشیب ها زیاده. خداوند خیلی داره تو این مسیر به ما تذکر میده که کم نیارید، رو پا وایسید. یک لحظه نصرت الهی میاد ورق برمیگرده. روایت داریم در رابطه با امام زمان که خداوند متعال امر ولی خودش رو یک شب اصلاح میکنه. یعنی تا یک شب قبل از ظهور هیچ کس فکر نمیکنه جبهه حق برنده است. یک شب ورق برمیگرده. خب رو پا وایسید دیگه. چرا باید آدم کم بیاره؟ خداوند این شرایط رو ایجاد میکنه ببینه کیا این حرفا رو گوش میدن. آیه 147 و ما کان قولهم الا ان قالوا. سخنانشان تنها این بود که با این سخنا، با این نگاه، با این دعاها روحیه میگرفتن، سر پا وای میسادن. ببینید، یاد بگیرید، شما هم اینا رو بگید. الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. پروردگارا گناهان ما رو ببخش. و اسرافنا فی امرنا. و از تندروی های ما در کارها چشم پوشی کن. یعنی این شرایطی که به وجود اومده حاصل خطاهای ما، اشتباه کاری های ما، افراط و تفریط های ما، کندروی ها و تندروی های ماست. و ثبت اقدامنا، قدم های ما را استوار بدار. و انصرنا علی القوم الکافرین، و ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان. یه کاری میکنن که از چشم خداوند افتادن دوباره برگردن، بعد خداوند اونا رو یاری بده، بهشون روحیه بده، قدماشون رو محکم کنه، در مواجهه با کفار هم پیروزشون کنه. پای خدا رو دارن میکشن وسط. میخواهید استقامت داشته باشید تو مسیر حق، پای خدا رو اینجوری با این دعا، با این نگرش، با این رویه بکشید وسط. بعد در آیه 148 خداوند میفرماید فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره. از این رو خداوند پاداش این جهان و پاداش نیک آن جهان را به آنها داد. چون اینجوری نگاه میکردن، هم پیروزی در دنیا، همون ثواب ابدی آخرت. و الله یحب المحسنین، و خداوند نیکوکاران را دوست میدارد. نیکوکاران محبوب الهیان. و حواستون باشه اگه استقامت نکنید، اگه پاکار وای نسید، آیه 149 یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، ان تطیع الذین کفروا، اگر از کسانی که کافر شدند اطاعت کنید، یردوکم علی اعقابکم، شما را به گذشته هایتان باز میگردانند. و تنقلبوا خاسرین، و سرانجام زیانکار خواهید شد. اگر تو مسیر حقتون با اون مبانی حقه و پیرو اولیاء الهی نرید، یهو فکر کنید که کار دست دشمنتونه، به دیوار شکسته اونا تکیه بدید، با تناب پوسیده اونا برید ته چاه، ضرر میکنید، سود و سرمایه را از دست میدید، خاسرین. آیه 150 بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. اونا تکیهگاه شما نمیتونن باشن، بلکه ولی و سرپرست شما خداست و او بهترین یاوران است. حالا چجوری خداوند یاری میکنه؟ چجوری خداوند یک شب ورق رو برمیگردونه؟ آیه 151 سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. به زودی در دلهای کافران به خاطر اینکه بدون دلیل چیزهایی را برای خدا همتا قرار دادن، رعب و ترس میافکنیم. ببینید اینجوری خداوند یاری میکنه. قبلا فکر میکردن پیروزن، خداوند چنان رعب شما رو در دل اونها میندازه، خالیشون میکنه. و مأواهم النار، آخرت ابدیشون هم که فاجعه و جایگاه آنها آتش است. و بئس مثوى الظالمین، و چه بد جایگاهی است جایگاه ستمکاران. این کلمه رعب در روایات مهدوی خیلی مهمه. در غیبت نعمانی صفحه 198 در یه روایتی از امام صادق علیه السلام هستش که میفرماید یا ایده الله به ثلاثه اجناد، خداوند او را، امام زمان رو، به سه لشکر یاری فرماید. الملائکه و المؤمنین و رعب، فرشتگان، مؤمنان و رعب، ترس. ترس امام زمان و یارانش رو در دل دشمنان میندازه. اینم یکی دیگه از اون جلوه های امداد الهیه. شما باشید پای کار، ببینید چنان رعب شما رو تو دل دشمن میندازیم که خالی میکنن، یهو ورق برمیگرده. البته یه نکته رو توجه داشته باشیم، خیلی این سوال میشه وقتی این بحث مطرح میشه که این رعب رو خب داعش هم داشت دیگه. داعش هم خودشونو به شکلای ترسناک درست میکردن، یه کشت و کشتارهای جنایتهایی را مینداختن که رعب ایجاد کنن. خب چه فرقی با امام زمان داره؟ فرقش در مجراش، مساقشه. خداوند رعب امام زمان و یارانشونو در دل موانع معانه، در دل ظالمان، مستکبران، صهیونیست ها، جنایتکارا میندازه. گروهک های تروریستی که دست ساخته استکبار و صهیونیست جهانیان، اومدن از روی روایات ما، چون روایات ما رو اونا دقیق‌تر از ما میخونن، اومدن این رعب و شبیه سازی کردن به شکل محرف و معکوس برای ایجاد ترس در دل انسان‌های بی‌دفاع و بی‌گناه. یعنی برعکس داره اجرا میکنه. بله، شمشیر میره بالا میاد پایین، رو گردن ظالم میشینه یا مظلوم. گروهک‌های تروریستی دارن شمشیرشون رو گردن مظلوم، بی‌دفاع، بی‌گناه فرود میارن. اما امام زمان هم ممکنه فرود بیاره، منتها رو گردن ظالم، فاسد، مفسد، غیر قابل اصلاح، موانع، معاند، اونم تازه بعد از کلی ارائه دلیل و برهان و منطق و اتمام حجت، که گروهک‌های تروریستی هیچ کدوم اینا رو ندارن، اصلا مشروعیتی ندارن، کاملا دارن معکوس اجرا میکنن. خیلی این سوال پیش میاد بحث رعب اشتباه نشه. یه شمشیر ابن ملجم فرود میاره میشه اشق الاشقیا، بدبخترین بدبخت ها. یه شمشیر حضرت امیر در جنگ خندق فرود میاره میشه ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. این دوتا خیلی با هم فرق داره، اگرچه ظاهرشون شبیه همه. آیه 152، عوامل شکست. حالا چه چیزایی باعث شکست شما میشه؟ ولقد صدقکم الله وعده استحسونهم باذنه، خداوند وعده خود را به شما تحقق بخشید در آن هنگام که دشمنان را به فرمان او به قتل میرساندید. یعنی اول پیروز شدید، وعده خداوند بر پیروزی مؤمنان برای شما اول محقق شد، چون درست عمل داشتید میکردید. حتی تا اینکه چی؟ اذا فشلتم، یک سوس شد، و تنازعتم فی الامر، و در کار خود به نزاع پرداختید. یعنی بر سر رها کردن سنگرها تو اون تنگه کوه احد، حضرت رسول 50 نفر رو گذاشته بود و فرمود چه در حال پیروزی چه در حال شکست این تنگه رو رها نمی‌کنید، چون ممکنه دشمن دور بزنه از اونجا به ما ضربه بزنه. شما سر رها کردن یا موندن تو این سنگرها با هم نزاع کردی. یه عده گفتن بمونید حرف پیغمبر رو گوش بدیم، یه عده گفتن نه بریم غنیمت جمع کنیم. در کار خود به نزاع پرداختید. و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم، و بعد از آن که آنچه را دوست می‌داشتید به شما نشان داد، یعنی از غلبه بر دشمن تا احساس کردید پیروز شدید، نافرمانی کردید. سه تا عامل شکست رو خداوند متعال تو این آیه داره می‌فرماید. سستی کردید، با هم دیگه درگیر شدید، نافرمانی رهبرتون رو کردید. فشلتم، تنازعتم، عصیتم. چقدر قشنگ دیگه از این واضح‌تر؟ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. بعضی از شما خواهان دنیا بودید و بعضی خواهان آخرت. بعضی از شما عقلش کوچیک بود، بعضیاتون هم عقلتون بزرگتر بود. یه دست نبودید. ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم. سپس خداوند شما رو از آن منصرف ساخت، یعنی از پیروزیتون به شکست انجامید، جنگ برده رو باختید، تا شما رو آزمایش کنه. ولقد عفا عنکم، و او شما رو بخشید. البته بعد از این شما رو بخشید و یه فضا ایجاد کرد برای اینکه شما بتونید برگردید. والله ذو فضل علی المؤمنین، و خداوند نسبت به مؤمنان فضل و بخشش داره. خیلی درس آموز و پر عبرت. چقدر این آیات امروز به درد ما میخوره که ما در مقابل جبهه استکبار و صهیونیسم و وهابیت سفارایی کردیم و باید قدرتمون، اون شوکت و هیبت خودمون رو حفظ کنیم تا انشالله برسونیم به اون هدفی که داریم، که ظهور حضرت ولی عصره. آیه 153، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، هنگامی را که فرار میکردید و از کوه داشتید بالا میرفتید و به احدی توجه نمیکردید، و رسول یدعوکم فی اخراکم، و پیامبر از پشت سر شما را صدا میزد، میگفت فرار نکنید بابا، وایسید. و اصابکم غمن به غمن، سپس اندوه را یکی پس از دیگری به شما داد به خاطر این کوتاهی و فرارتون. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، این به خاطر آن بود که برای از دست رفتن، یعنی غنائم، غمگین نشوید و نه به خاطر مصیبت هایی که بر شما وارد میگردد. میخواست ادبتون کنه خداوند متعال با این غمی که بر دل شما ایجاد کرد. والله خبیر به ما تعملون، و خداوند از آن چه انجام میدهید آگاه است. اینم نتیجه سستی و نزاع و نافرمانیتون. اما خداوند میفرماید ما شما رو رها نکردیم، مثل پدر مهربانی که بچه‌شو تنبیه میکنه، البته از این باب که متنبه بشه، بیدار بشه، قصدش قصد تربیتیه، ولی رهاش هم نمیکنه. آیه 154 میفرماید ما حال شما رو رها نکردیم. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یخشى طائفة منکم، سپس به دنبال این غم و اندوه آرامشی برای شما فرستاد. بالاخره خداوند بندگانش و مسلمان ها رو، مؤمنان رو دوست داره. این آرامش به صورت خواب سبکی بود که گروهی از شما را فرا گرفت، یه چرتی به شما عارض شد و باعث آرامش شما شد. و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، اما گروه دیگری در فکر جان خیش بودند، یعنی قابلیت بیدار شدن نداشتن، خودشون اصلا به خواب زده بودند. آنها گمان نادرستی همچون گمانهای دوران جاهلیت در مورد خداوند داشتن. حالا اینایی هم که در صفوف مسلمانان هستن همشون هم یه دست نیستن، بعضیاشون قابل اصلاح و قابل بیداری هن، بعضیاشون نه، اصلا نگاهشون نگاه هنوز دوران جاهلیته، هنوز فکرشون به بلوغ نرسیده. یقولون هل لنا من الامر من شی، میگفتن آیا چیزی از پیروزی نصیب ما میشود؟ مثل الان که تا یه ذره مشکلات و گرفتاری ها و فشارها و بلاها و گرونی ها و اینا ایجاد میشه، میگن اصلا درست شدنیه مگه؟ قل ان الامر كله له لله، بگو همه کارها به دست خداست. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، آنها در دل خود چیزی را پنهان می‌دارند که برای تو آشکار نمی‌سازند، یعنی تو دلشون خیلی مریضیای بدتری هست. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلناها هنا، میگویند اگر ما سهمی از پیروزی داشتیم در اینجا کشته نمی‌شدیم. یعنی فقط فکر خودشونن، توقع قبول نظراتشون رو تو تصمیم گیری داشتن. اگه ما بودیم نمی‌شدیم. حالا 100 نفر 100 تا نظر دارن، نظر یه نفر دو نفر پذیرفته بشه، خب بقیه نظراتشون نادیده گرفته میشه دیگه. اینا توقع داشتن نظرات خودشون پذیرفته بشه. نمیشه که در یک جامعه ممکنه 10 نظر متفاوت بشه، همم نمیشه اجرایی بشه، یکیش دو تاش قابلیت اجرا داره. انتظار داشتن نظرات خودشون پذیرفته بشه. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الا مزاجعهم. اینا که میگن اگر اینطوری میشد کشته نمیشدیم، حواسشون نیست که خداوند یه تقدیری هم داره محکم. بگو اگر در خانه های خود بودید، آنهایی که کشته شدن بر آنها مقرر شده بود قطعا به سوی آرامگاه های خود بیرون می آمدن، یعنی اون جایی که محل کشته شدنشون بود، چون تقدیرشون دیگه قطعی بوده برای کشته شدن. ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، و اینها برای این است که خداوند آنچه در سینه هایتان پنهان دارید بیازماید. ولی یمحص ما فی قلوبکم، و آنچه را در دل های شما است خالص گرداند، یعنی از ایمان و اعتقاداتی که دارید. والله علیم بذات الصدور، و خداوند از آنچه درون سینه هاست با خبر است. که باز خداوند تاکید میکنه این فراز و نشیب ها همش برای امتحان شماست. الکی به یه سری اعتقادات پوچ و بیهوده این مسائل رو تحلیل نکنید، برای آزمایش شماست، برای اینه که آنچه که در دل هایتان است پاک گرداند، خداوند رشدتون بده. خیلی این داستان جنگ احد و این بحث فراز و نشیباش خیلی تو بحث آخرالزمان و غربال آخرالزمان مطرحه، که دقیقاً این اتفاقات میفته. غربال آخرالزمان صورت میگیره، مؤمنان مجاهد امیدوار اهل استقامت و پایداری از یه سری آدم مفلوک و مایوس جدا سازی میشن، بعد حالا همون مؤمنانم هم دوباره یه فضای ایجاد میشه تو این سختی ها که رشد کنن، ان شاء الله برسن به اون فضای ایدئال دنیوی که عصر ظهور باشه و اون بهشت اخروی و ابدی که خداوند برای اهل ایمان و تقوا در نظر گرفت ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.